بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خوب بحث در این بود که آیا در قاعده فراق که عند شک در صحت عمل اعتناب بنا شد به این شک نکنیم، آیا این در وقتی است که وارد عمل بعد هم بشویم یا دخول فی الغیر شرط نیست؟ بعد از اینکه قبول کردیم در قاعده تجاوز، شک در شیء بعد از دخول فی الغیر ملغاست، اما در قاعده فراق هم همینطوره. یا خیر، اشهد به اینکه محقق ناینی به تبع جمعی فرمودن در قاعده فراق هم دخول فی الغیر شرطه، اما برخی دیگر من جمله و هم سیدنا الاستاد میگویند دخول فی الغیر شرط نیست. سخن این بود که ما در این بحث تارتن در مقتضی صحبت کنیم و اخرى در مانع. گفتیم به حسب مقام اول که مقام مقتضی است، دو موثقه محمد بن مسلم اسمی از دخول فی الغیر نبرده، بلکه فرموده است کل ما مضا من صلاتک و طهورک فامضه. در روایت دیگر هم فرمود کل ما شککت فی شیء از من ما قد مضا فامضه. این دو سعید و موثقه محمد بن مسلم هیچ کدام اسمی از دخول فی الغیر نبرده، بلکه فرموده اگر مضی از عمل شد دیگه به شک در صحت عمل اعتنا نکن. دیروز عرض شد که دو سه اشکال بر این مقتضی شده و گفتن به این که مقتضی که شما نام بردید از این دو موثقه، این مقتضی قدر متیقنش در فرض دخول فی الغیر، اما بدون دخول فی الغیر را گرچه روایت مطلق است اما این اطلاق قابل عمل نیست. و گفتیم محقق ناینی فرمودن اون اطلاقی میتواند موجب تعمیم و تصریح در انواع و افراد بشود که همه متساوی الاقدام باشند، اما بعض افراد اگر نسبت به بعض دیگر دارای خفا باشه، مثل بل اجزاء انسانی که در بدن مسلی باشه که دلیل ما لا یعکل لحمهو نسبت به اجزاء انسان دیگر در بدن این مسلی خفا داره، گفتیم روایتی که فرموده ممنوع است حمل اجزاء ما لا یعکل لحمه در صلات شامل اجزاء بدن انسان دیگر، موی او، پوست او در بدن آدمی باشه شامل او نمیشه. آقای ناینی میگه همون طوری که در افراد خفی اطلاق فراگیر نیست و شامل نمی شود، همینطور در ما نحنفی اینجا هم که فرموده است کل ما مدا من صلاتک و طهورک کل ما شککت فی شیء مما قد مضا، میگیم این پرده جلی و روشنش اون وقتی است که داخل در عمل دیگر بشه، اما اگر در عمل بعد وارد نشود این فرد از مزی من العمل خفیه و اطلاق مضا من العمل شامل فردی که هنوز وارد در جزء بعد و عمل بعد نشده است نمیشه. این محصل شاید بهترین مناقشه ای که در اطلاق دلیل موثقه ابن محمد ابن مسلم کرده اند عمدتا فرمایش آقای نائینیه. این فرمایش هم در جواب گفتیم فرق است بین افرادی که شمول اطلاق نسبت به اون افراد خفی باشه یا نه شمول حکم نسبت به بعض از افراد ظاهر و اظهر باشه. میگیم آره، اگر پس کردیم یک قضیه ای وارد شده و نسبت به بعض شمول حکم نسبت به بعض افراد خفا داشته باشه، مثل این که اگر گفتن اکرم علماء البلد، این شمولش نسبت به پزشکان نسبت به مثلا فیزیکدانها و امثال اینها شمول این اطلاق خفا داره. اینجا که شمول خفا داشته باشه حق با شماست بگیم اطلاق عالم شامل این فرد خفی نمیشه. اما اگر بعض افراد نسبت به بعضی اظهرند اما همه افراد را لفظ موضوع حکم شامل میشه، مثل اینکه خب مثلا اکرم العالم نسبت به عالم محنک فقیه متدین مثلا پیرمرد این اظهر است، نسبت به یک طلبه جوانی که تازه دیروز معمم شده است و هنوز محاسن در نیاورده، میگیم خب این اظهریت بعضی نسبت به بعضی مانع از اخذ به اطلاق نخواهد شد. حالا مضی من العمل دو فرد داره، یک فردش گذشتن از عمل به دخول فی الغیره، یک فردش هم به گذشتن از عمل و عدم دخول فی الغیره. میگیم هر دو مصداق مضی من العمل هستند، اما قسم اول یعنی اونجا که وارد در عمل دیگر بشه این اظهر است در صدق مضی من العمل، نسبت به اونجا که وارد در عمل بعد نشه این اظهریت مانع از انعقاد اطلاق و شمول دلیل لکل الفردین نخواهد شد. خب سرانجام پس ثابت شد به مقتضای دو موثقه محمد ابن مسلم که یکی در باب وضو بود و دیگری در خلل صلات معلوم شد مقتضی تامه، یعنی مقتضی شمول قاعده فراغ برای منتهی شدن از عمل، خواه وارد در عمل بعد بشود یا وارد در عمل بعد نشود، مقتضی که اطلاق این دو موثقه است تمامه. تا اینجا پس شمول دلیل آقایان مسئله، چون محل ابتلا شدیده دقت کنیم، پس تا اینجا روشن شد که مقتضی برای شمول قاعده فراغ که شک در صحت عمل است، مقتضی برای شمول خواه وارد در عمل بعد بشود یا نشود، مقتضی تامه. پس اگر جناب عالی خانمی را عقدش کردی، هنوز از مجلس متفرق نشدی، بعد از قبل تو و ایجاب و قبول شک کردی که آیا این عقد صحیح بوده یا نبوده، میگیم کل ما شککت فی شیء مما قد مضا فشکک لیس بشیء. چنان که اگر نماز خوندی هنوز تعقیب وارد تعقیب نشدی، السلام علیکم و رحمت الله را گفتی و سه تکبیر را گفتی، گرچه بعد از تکبیرات نگفتی خمینی رهبر مرگ بر ضد ولایت فقیه، میگیم ولو داخل در بعد نشدی اطلاق ما مضا شامل میشه. این نسبت به مقام اول، یعنی تمامیت مقتضی شمول ادله برای شک در صحت عمل گرچه وارد در عمل بعد نشده باشه. اما در قبال مقتضی بزرگ ما مرحوم نائینی توسط به موانعی هم کردند، فرمودند ما برخی از ادله در مورد قاعده فراغ داریم که در آنها تصریح شده به دخول فی الغیر، من جمله صحیحه زراره به اسماعیل ابن جابر بود که در آخر به عنوان ضابطه این را فرمود: کل ما شککت فی شیئن و دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشیء. در این دو صحیحه مقید شد که اونگاه شک اعتبار نداره که داخل در عمل بعد بشه، فرمود و دخلت فی غیرهی. گرچه گفتیم این دو صحیحه در مورد اجزاء صلات وارد شد، اما آقای نائینی گفتند اصل در این قاعدتین قاعده فراغه و در اجزاء صلات تنزیل شده جز منظری کل، بعد رابطه کل را در این دو صحیح امام بیان کرد و اون رابطه کل این بود که فرمود كلما شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. لذا نائینی میفرمایند به فرض اینکه موثقتین محمد ابن مسلم از نظر دلالت مطلق باشه و مقتضی شامل شود حتی فرض عدم دخول فی الغیر را، اما مانع از این اطلاق داریم با اون مانع عبارت از این دو صحیحه است که مقید کرد به دخول فی الغیر، شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. این بهترین برهانی که برای تبیید اطلاق موثقتین ذکر کردند. بلی عجاب انه سیدنا الاستاد جواب دادن، یک فرمودن این دو صحیحه در مورد قاعده تجاوز وارد شده و ما گفتیم قاعده تجاوز با قاعده فراق گرچه ثبوتاً ممکن است یکی باشه، اما در مقام اثبات دو قاعده هستند. این دو صحیحه زرار و اسماعیل ابن جابر، این دو صحیحه در خصوص قاعده تجاوز وارد شده، زیرا این دو صحیحه هر دو در مورد شک در وجود وارد شده بود. سوالاتی که در این دو صحیح راوی از ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام کردند، همه سوالات شک در وجود بود. او شک در رکوع داره و حال اینکه دفر به سجود، یا شک در سجود داره و حال اینکه قام الى رکعت بعد متأخره. در این مواردی که سغریات را راوی سؤال می کرد، همه شک در وجود جزء متقدم بود که سرانجام هم امام باقر در صحیحه اسماعیل ابن جابر و هم امام صادق در صحیحه زراره فرمودند یا زراره اذا شککت فی شیء و خرجت منه و دخلت فی شیء آخر فشکک لیس بشیء. و ما گفتیم شک در وجود شیئی اگر شد، ناگزیر باید در شیء بعد داخل بشه تا شک از گذشته ملغا باشه. در این دوم صحیحه چون شک در وجود اجزای قبل، لذا فرمود و دخلت فی غیره. اما قاعده فراق شک در وجود نبود، بلکه در صحت عمل موجود بود. در صحت عمل موجود دو موثقه محمد ابن مسلم حاکمند که در آنجا قید دخول فی الغیر نیامده بود، پس نمیتوان صحیحه اسماعیل و زراره را دلیل بر تقیید در وضوع در قاعده فراق دانش و بگیم در قاعده فراق هم دخول فی الغیر شرطه. این اولا. ثانیاً میگوییم در این دو صحیحه ای که فرموده و دخلت فی غیرهی که در صحیحه زراره و اسماعیل ابن جابر بود، بگیم در این دو صحیحه اشکال دیگری که در کار هست اینه که از کنم حضورتون در مقام ثبوت بیدیم امکان داره، اما گفتیم در مقام اثبات اینا دو قاعده متفاوتن. نه این سرایت نداره، شکی در وجود اصلا چاره درش نیست. ببینید ما اگر شکی در وجود رکوع کردیم، وقتی میگیم شما از این رکوع فارغ شدی که بگذری وارد جزء بعد بشی، و الا اگر وارد جزء بعد نشدی در وجود شیئی شک کردی که باید بیار او را. آفرین، اتفاقا درست هم هست. خود همین که ما اساسا اگر شک کردیم در وجود رکوع، بگیم آقا راوی دیری داره سوال میکنه دیگه، میگه آقا من شک کردم که وجود رکوع رو انجام دادم یا ندادم، و اگر در محلی که باید بیاری باید از محل خارج بشی، و از محل خارج بشی چاره ای نیست چون اینکه داخل در جزء بعد بشی. اما شما وضوعت رو گرفتی تمام شده، حالا شک میکنی که آیا این وضوع درست بوده یا نبوده، میگه دیگه دخول در غیر لازم نیست. بعد از کنم وضوعی که علاوه بر این، حالا روایت دیگری که آقای میرزا تمسک میکنن و میگویند دخول فی الغیر شرطه، موثقه ابن ابی یعفور. در موثقه ابن ابی یعفور که در باب 42 از ابواب وضوء حدیث دوم وارد شده، اینطور فرموده: اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک فی شیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجره. آقای میرزا میگه این روایتی که خیلی قشنگه، خیلی ظاهره، در این صحیحه ابن ابی موثقه ابن ابی یعقوب که این در باب وضوع وارد شده، اونجا امام معصوم علیه السلام مخصوصا تصریح کرد اذا شککت وقد دخلت فی غیره فشکك لیس بشیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجره. خب می‌فرمایند که به این هم تمسک شده برای اینکه دخول در غیر شرط، بخصوص که کلمه از کنم حضورتون که آخرش هم انما آمده. خب در اینجا کلمه غیرهی ضمیرش به چه برمیگرده؟ امام فرمودند اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره. آیا در غیر وضو داخل شده یا در غیر اون شیئی که از وضو شک کردی؟ میتونیم بگیم که اگر ضمیر غیرهی به شیء برگرده، با ضمیر غیرهی به وضو برگرده چقدر فرقه؟ آفرین. ببینید اگر معنای حدیث این بود که اذا شککت فی شیء من الوضوء، یعنی اگر در جزئی از اجزاء وضوء شک کردی و داخل در غیر اون جزء شدی، شکوک لیس بشیء، این می شود شک در وجود شیئی در اثناء عمل، و این همان قاعده تجاوزه که در قاعده تجاوز لازم است دخول فی الغیر. اما اگر ضمیر غیرهی به وضوع برگرده، اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، در اجزای وضوء اگر شک کردی و داخل در غیر وضوء شدی، اینجا شک بکل ایسه بشه، این میشه قاعده فرا. یعنی شک در صحت وضوء بعد از دخول در غیر وضوء. وقت آقای نائینی میگه بفرمان چون که مسلمه که شک در اجزاء وضوء و در اثناء وضوء قطعا موجب اعادهه، همانطوری که در صحیحه زراره که در اولین صحیحه باب 42 از ابواب وضوء، در اون صحیحه تصریح کرده که اگر در اثناء وضوء شک شد باید برگردی. ایشون میگه به قرینه اون صحیحه، پس مراد از ضمیر غیرهی غیر به وضوع برمیگرده. معنیش اینه که اگر شکی در اجزاء و صحت وضوع کردی و داخل در غیر وضوع شدی، پس معنیش اینه که شک در فراق معتبر است دخول فی الغیر. به این حدیث هم جناب نائینی تمسک کرده و فرموده از ضمیر غیرهی به وضوع برمیگرده، پس در قاعده فراق شک بعد الدخول فی الغیر